خب جناب استاد این رو هم شنیدیم و برنامه وقتش به پایان رسید. بله اگر توضیح دارید بفرمایید وگرنه با شما خداحافظی کنیم.
هر توضیح دیگه‌ای که نداریم صحبتامونو کردیم، خداحافظی می‌کنیم از دوستان تا برنامه آینده.
به امید خدا، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
سپاس که همچنان میشنوید نیستان را. براتون برنامه که رو تدارک دیدیم که عنوانش هست موسیقی فیلم در ایران و جهان، که هنرمند گرامی سرکار خانم ماندانا قفاری مدرس و نوازنده پیانو عهده‌دار این بخش هستند و قراره که اطلاعات خوبی را از زبان ایشون بشنویم در کنار نمونه‌ای که پخش میشه متناسب با بیان خانم قفاری. خیلی خوش آمدید به نیستان. درود و ادب و احترام.
ممنونم از شما استاد. سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه نیستان. در این برنامه با آهنگساز ایتالیایی به نام لودوویکو اونادی در خدمتتون هستیم. یکی از مشهورترین و برجسته‌ترین آهنگسازان و پیانیست های ایتالیایی هست که در سال 1955 در تورینوی ایتالیا متولد میشه. بعد از یادگیری موسیقی در کنسرواتوار میلان تحصیل میکنه. اونادی پدرش یک ناشر بوده و پدر بزرگش رو هم در سال 1948 تا 1955 رئیس جمهور ایتالیا بوده و تأثیرات زیادی رو هم در بخش تحصیلی اونادی داشتند. اونادی به عنوان یک آهنگساز و پیانیست کلاسیک آغاز به کار میکنه، اما سبک موسیقیش شامل ترکیبی از المان‌های موسیقی کلاسیک و موسیقی معاصر و سنتی هست. اون آهنگسازی خاصی رو در بخش موسیقی پیانو ارائه میده که با اینکه بسیار ملودی‌های ساده داره ولی با یک زیبایی خاصی این قطعات رو برجسته میکنه. آثار او شامل ملودی‌های بسیار آرام و صمیمانه ای هستش که با تکنیک های خاصی که در نوازندگی پیانو داره احساسات بسیار زیادی رو به شنونده منتقل میکنه. الهام گیری او برای آهنگسازیش از طبیعت، سفرها و تجربیات شخصیشه که موسیقیش رو تشکیل میده. آثار بسیاری رو از خودش به جای گذاشته که حدود 20 آلبوم در حال حاضر منتشر کرده. در بخش موسیقی تئاتر، موسیقی فیلم و مستندها فعالیت های زیادی رو انجام داده. آثارش باعث شده که تأثیر خیلی قابل توجهی در فیلم جهان داشته باشه، با 4 جایزه هم که از این موضوع دریافت کرده. 2 آلبوم از آلبوم های لودوویکو میتونیم المنت رو نام ببریم که برای فیلم دست نیافتنی ها ساخته شده و یک آلبوم دیگه‌ش هم با نام سرزمین هستش که تمام این آثار در واقع فیلم رو در این آلبوم ها هم انتشار داده. اگه موافق باشین اثری از ایشون رو از فیلم دست نیافتنی ها به نام اونا ماتینا با هم دیگه بشنویم.
بله میشنویم.
شنیدیم به نام اونا ماتینا بود که اگر دقت کرده باشین بر پایه نوازندگی پیانو اتفاق افتاده و تکنیک های خاص نوازندگی رو روی آهنگسازی ساز پیانو اتفاق افتاده که باعث زیبایی و قدرت این قطعه میشه. همچنین میتونم بگم که بعضی از فیلم ها قبل از اینکه در واقع ساخته بشن این آثار ساخته شده بوده و بعد استفاده شده برای اون فیلم، یعنی آقای اونادین این قطعات رو ساخته با الهامات خودشون و کارگردانان استفاده کردن روی مستندها و یا فیلم های خودشون. قطعه معروف دیگه ای رو هم ایشون دارن به نام اکسپریانس که باز همین ترکیب بندی ساز رو داره و تلفیقی با سازهای الکترونیک هست و قطعه هم که برای آب شدن یخهای قطب ساختن که بسیار هم مشهور شد در زمان خودش از آثار ایشون هستش. اگه موافق باشیم به ادامه موسیقی گوش بدیم.
بله گوش میدیم.
اثر زیبایی که شنیدید از لودویکو بسیار شنیدنی بود به نام دست نیافتنی ها با قطعه اونا ماتینا. امیدوارم که لذت برده باشید.
لذت بردیم و یاد گرفتیم، استفاده کردیم. سپاس از این نمونه های خوبی که برای ما میارید و صحبت میکنید راجع بهش. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از شما. منم خداحافظی میکنم با شما و شنوندگان خوب برنامه نیستان.
رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان
می‌خوام بخشی رو براتون پخش بکنیم که عنوانش از مواجهه با اثر هنری آثار موسیقایی که در این برنامه در خدمت هنرمند گرامی جناب آقای حسین جلال‌زاده هستیم، رهبر ارکستر ساینساز و مدرس موسیقی. آقای جلال‌زاده خیلی خوش آمدید به نیستان رادیو فرهنگ. سلام و ادب و احترام و درود بر شما.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز. در ادامه ماجرای مواجهه با اثر هنری ما به دو تا شاخه رسیدیم، دو تا شاخه نقش دهنده در تربیت مواجهه با اثر هنری، یکی فردی و تجربی و دومی اجتماعی و جمعی. در اجتماعی به نقش رسانه پرداختیم و اینکه اگر موسیقی اصیل از رسانه ارائه بشه عملا مسیر پیدا میشه توسط کسانی که دارن حالا به صورت خاص و عام به موسیقی میپردازن. این هم عرض کردم خدمتتون که میان برنامه موسیقی هایی که در میان برنامه ها پخش میشد در صدا و سیما بیشتر در دهه 70 و 80 یا بر تصاویری از طبیعت پخش میشد اثر به شدت زیادی داشت. چرا؟ چون در اون موقع اینترنت که نبود. من یادمه قبل از اخبار خودم رو با هزار دردسر میرسوندم به اخبار که اون موسیقی قبل از اخبار رو گوش بدم. اگه یادتون باشه از آقای ونجلیس بوده اون موسیقی و به نام لپوتیت فی دو لمغ، در دختر کوچک دریا، خیلی موسیقی تاثیرگذاری بود همون موقع هم برای ما. و من یادمه که انقدر تکرار میکردم این موسیقی رو چون دیگه فرصتی نداشتم برای شنیدنش که حفظ بکنم این موسیقی رو. این کارها حالا من نمیگم کم شده یا زیاد شده، این اصلا در مورد اینها نمیخوام صحبت بکنم، در مورد تأثیری که روی اون نسل گذاشت میخوام صحبت بکنم و کاری که کرد و رفت مثل یک باد و حالا تغییر کرده و اینا هم حالا کاری نداریم. یه ماجرای دیگه اتفاق میفته برای ما، این که ببینیم آیا برای اون آموزش رویایی که من شمردم و بعضی مواقع همکاران من رو دست میندازن که شما این چیزی که میگید که بچه رو باید با مواجهه فنا، آیا جامعه هم آماده این ماجرا هست یا نه. برای خودم یه تجربه پیش اومده که من این تجربه رو یه ذره بست و گسترشش دادم. برای قرار به یه کافه ای رفتم، بعدش مجبور شدم سوار تاکسی بشم به یه باشگاه ورزشی برم، بعد از اون هم باید برمیگشتم خونه، حالا یه رادیویی گوش دادم. در 4 جا یک موسیقی پخش میشد. این زنگ خطره که شما هم در کافه یک تیف موسیقی گوش بدی، هم در باشگاه ورزشی یک تیف گوش بدی، هم در ماشین وقتی که راننده با سلیقه خودش یک موسیقی رو اجرا میکنه و هم در رادیو ماشین شخصی یک موسیقی گوش میدی در یک رنج، این اعلام خطره که آیا جامعه آماده هست برای مواجهه یا نه. حتی ما توانایی استفاده ابزاری از اثر هنری رو داریم، حتی میشه بعضی مواقع استفاده ابزاری کرد، کما اینکه کشورهای مثل چین، مثل کره، مثل ژاپن واقعا تا یه مدتی استفاده ابزاری میکردن از موسیقی. و اینکه این برای من یه سوالی ایجاد کرد که ما کجای راه رو اشتباه رفتیم. هر چقدر من مطالعه میکنیم، حالا به هر حال کارمون اینه یه قسمتی از وقتمون رو میذاریم برای مطالعه و تحقیق، هر چقدر تحقیق میکنید شما باز هم میرسید به مسئله آموزش. در سطوح بسیار بالای ارکستری که باز هم در همین برنامه نیستان بهش پرداختیم که سمفونی 5 بتهوون بود، در موردش صحبت کردیم، ما در اجرای ارکستر هم به آموزش برمیگردیم، در موسیقی فیلم هم به آموزش برمیگردیم، در نگاه مردم به موسیقی ژانرهای مختلف و سبکهای مختلف هم باز هم به آموزش برمیگردیم. به خاطر همون برام خیلی جالب بود، دعوتتون میکنم که لپوتیت فی دو لمغ رو با هم گوش بدیم از آقای ونجلیس، بعد اگر فرصتی شد برگردیم و من یه صحبت
خیلی خوب میشنم برمیگردیم.
همونطور که شنیدید این موسیقی یه جورایی خاطره خیلی از دوستانی که هم دوره من در اون دوره ها آموزش موسیقی میدن زنده شد و این کار از آقای ونجلیس بود، زاده 1943 که آهنگساز یونانی بودن، اهل یونان بودن و آثار بسیار فاخری دارن در این قسمت. خلاصه این قسمت این شد که قسمت مواجهه با اثر هنری شاخه اجتماعی جمعیش خیلی تأثیرگذار میتونه باشه، یعنی همون کاری که شاید رسانه، شاید جامعه بدون برنامه‌ریزی داره انجام میده و به صورت شانسی اصطلاحاً داره اتفاق میفته بین مردم. و باز هم رسیدیم به نقش مهم و پررنگ آموزش که امیدوارم در برنامه‌های بعدی بتونیم بیشتر بهش بپردازیم.
سپاس از توضیحات خوبتون در طی این شب‌هایی که شنیدیم به همراه نمونه‌های خوبی که آوردید، آموزنده بود و حرفای تازه‌ای رو یاد گرفتیم. با اجازتون خداحافظی کنیم تا برنامه‌های دیگر که باز هم در خدمتتون باشیم.
اختیار دارید، من هم خداحافظی می‌کنم.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
برنامه که معرفی کتاب‌های موسیقی رو پیش رو داریم با حضور گرامی جناب آقای شهاب منا، کارشناس موسیقی دانشگاه تهران و کارشناس ارشد پژوهش هنر، که مدت هاست معرفی کتاب‌های خوب موسیقی رو ما از زبان ایشون میشنویم در کنار نمونه‌های خوبی که پخش میشه مبتنی بر معرفی متن کتاب‌ها. آقای منا سلام و ادب و احترام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه نیستان. با معرفی جلد دوم کتاب دوراب، تمرین‌های ایمیتاسیون برای سنتور، اثر آقای سورن صفاتی که در سال 1402 توسط نشر خونیاگر منتشر شده در خدمتتون هستم. واژه ایمیتاسیون به معنای تقلید هستش و از اونجایی که کاملا گویای این عبارت نیستش، ترجیح دادیم که همین لاتینش رو استفاده بکنیم به عنوان روی جلد. و کتاب دوراب جلد یکش با تمرین‌های کنفوانتیک یا دو صدایی تموم می‌شد و این جلد دوم تمرین‌های تکمیلی به روش دو صدایی برای سنتور هست با تاکید بر تکنیکی به نام ایمیتاسیون که مؤلف در مقدمه خوبی که بر این کتاب نوشتن به شرح این اصطلاح و انواعش پرداختن و اینکه چطور این تکنیک غربی رو در نوازندگی سنتور استفاده کردن. تکنیک کانون نوع ایمیتاسیون یا تقلید محسوب میشه و این کتاب دوراب تمرین‌های ایمیتاسیون هم 35 قطعه بر اساس فرم و تکنیک کانون هستش. و درباره تکنیک کانون، معناش، معنایی که خود کلمه به معنای قانون و قاعده است، کانون، و در آهنگسازی به معنای تقلید و تکرار ملودی اولیه است. و ملودی مقلد در یک قطعه کانون میتونه در 2، 3، یا 4 صدا نوشته و اجرا بشه و هر صدا با فاصله زمانی مشخص، مثلا 1 ضرب، 1 یا چند میزان از صدای دیگه ملودی اصلی رو دنبال میکنه. این فرم از قرن 13 در موسیقی غربی شکل گرفته، در دوره باروک استفاده شده به عنوان یکی از مهمترین تکنیک های چند صدایی و پولیفونی در آثار آهنگسازان مختلف متداول بوده، در دوره رنسانس ادامه پیدا کرده و از مهمترین فرم های آهنگسازی بوده و در قطعات کلیسایی استفاده می شده و همینطور تا دوره معاصر و قرن 20 آهنگسازای بزرگی مثل شوئنبرگ هم قطعاتی بر اساس این فرم نوشتن. رایج ترین فرم های کانون تکرار و تقلید محض از ملودی اصلی در حالت همصدا یا هشتم یا هم اکتاف هستش و تقلید یا تقلید توام با تغییرات کوچک در ملودی مقلد هست، مثل اینکه فاصله سوم بزرگ در ملودی اصلی به فاصله سوم کوچک در ملودی مقلد تبدیل بشه و همینطور تقلید با فاصله غیر همصدا، مثلا با فاصله سوم، چهارم، پنجم میتونه همراه باشه. توی این کتاب آقای سوران صفاتی اومدن این فرم رو در دستگاه‌های ایرانی هم مطرح کردن، یعنی فقط مربوط به حالا گام‌های ماژور و مینور که به طور مشابه دستگاه اصفهان و ماهور ماه هستش نیست، و اومدن در دستگاه شور و متعلقاتش مثل دشتی و بیات ترک و همطور دستگاه نوا هم این تکنیک رو استفاده کردن و از انواع این کانون که عرض کردم اون کانون استریکت کانون رو که تقلید و تکرار دقیق ملودی اولیه با فاصله یک ضرب یا یکی دو میزان در دست دیگر با فاصله هشتم زیرتر یا بمتر هست رو بهش پرداختن.
شما اسم اون رو هم دستگاه نامیدید، معتقدید که دستگاه یا همون آواز؟
در گذشته آواز میدونستن، ولی دکتر هرمز فرهاد در کتاب دستگاه در موسیقی ایرانی بنا به استدلالی که آوردن هر کدوم از این آوازها رو دستگاه می و استقلال برشون قائل هستن. و از انواع کانون که در توضیحات قبل برشمردم، نوعی از کانون که با فاصله یک ضرب یا یکی دو میزان توسط دست دیگه از یک هنگام زیرتر یا بمتر تکرار میشه رو در این کتاب مورد استفاده قرار دادن و این ملودی اولیه رو با این اختلاف زمانی توسط دست دیگه اجرا کردن. و همینطور از الگوهای مختلف ریتمیک در قالب میزانهای ساده، ترکیبی و لنگ استفاده کردن و پیشنهاد میکنم که یکی از این قطعات کتاب رو که در دستگاه نوا هست بشنویم و اگر وقت بود نمونه دیگری هم در دستگاه اصفهان بشنویم.
میشنویم.
و حالا قطعه دیگری را از کتاب دوراب دو که در دستگاه اصفهان هست و به صورت ایمیتاسیون تنظیم شده میشنویم.
خب همینجا باید با هم خداحافظی کنیم آقای منو.
خدا نگهدار شما و شنوندگان خوب برنامه نیستم.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بنده رضا مهدوی در کنار یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه و آقای سینا احمدی پور صدا بردار عزیز ما با شما خداحافظی میکنیم و باید بگویم تا برنامه دیگر، تا نیستانی از رادیوی محترم فرهنگ، تا زود، بدرود.
چه آهنگی میشنوید؟ تازه ترین و فاخرترین آهنگ و نغمه ها را از ما بشنوید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنر ها.
یک نفس ای جان جهان، خیز و در آینه ی جان جلوه گری کن. با دل بی طاقت ما راه وفا پوی و جفا بادگری کن. فروی چمن را شکفت یاد تو ای گل، همه شب خاطر من را. این رویت فروغ شب های من، ویش قد شرار تب های من، نفس ای جان جهان، خیز و در آینه ی جان جلوه گری کن. با دل بی طاقت ما راه وفا پوی و جفا بادگری کن.